Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin etteyyibin el hudatil mehdiyin. Siyyama ve gıyetillah fil arazine cealla feracahu şerif. Ma ba'd az bahse hüccet bar hukm ve makatib, bahse hüccet bar nizam ro آغاز کردیم با مقدمه‌ای در باب مباحثی که قبلا در فلسفه علم اصول در مبادی علم اصول به عنوان مبادی عامه اشاره کرده بودیم، راجع به ثبات و تغییر در دین و توضیح نظریه اندیشه مدون. هدف ما از این مقدمه این بود که توضیح بدیم که نظام که مورد نظر ماست چیست، چون در واقع بر اساس نظریه اندیشه مدون مجموعه مفاهیم دینی به هم مرتبطن. پس ما یک نظام بالمعنی العام داریم که مجموعه مفاهیم دینی رو شامل میشه یا در هر حوزه‌ای مجموعه مفاهیم دینی رو در بر میگیره، و یک نظامی که اینجا مورد نظر ماست که در یک حوزه خاص یک مفهوم خاصی از نظام رو که غیر از مکتب، فلسفه و سازوکاره و مبتنی بر مکتب و فلسفه و در واقع مبنای سازوکار هست مورد نظره، که گفتیم مقصود ما هم از مکتب مبانی و اهدافه و نظام هم بر اساس مبانی ما رو به اهداف میرسونه و خودش مجموعه است از نهادها که مبنای بخشی از حقوق ثابت هم همین نظامه. و نتیجه گیری کردیم که نظامی که اینجا مورد نظر ماست جهان شمول، فقهی، مبتنی بر مبانی در جهت اهداف، مجموعی از نهادها زیربنای برخی از حقوق جهان شمول و بالاخره امریست قابل کشف که وجود داره. بعد از این بحث وارد شدیم به این که خب ما برای این که به عناصر فلسفه نظام و سازوکار در یک زمینه دست پیدا کنیم چه مراحلی رو باید پشت سر بگذاریم. توی مرحله اول بحث استخراج و کشف عناصر دینی است. این مرحله است که ما همیشه در کار استنباط و اجتهاد این مرحله رو انجام میدیم. در واقع ما میایم و استنباط میکنیم عناصر دینی رو. در این قسمت خب شاید بشه گفت که تو تمام این بحث ها اونی که از همه بیشتر سابقه داره و ما توش در واقع تجربه داریم همون بخش اوله، که هزار و چند صد سال ما تجربه استخراج و کشف عناصر دینی رو داریم. در واقع فقها دائم این کار رو انجام دادن. بحث دوم بحث این است که ما بر اساس نظریه اندیشه مدون بیایم عناصر جهان شمول رو از موقعیتی تفکیک کنیم، که شاید مشکل ترین قسمت بحث در همین جا قرار میگیره. اشاره کردیم قبلا که وقتی ما عناصر دینی رو کشف میکنیم یا از راه مستقیم که معمولا از اون راه استفاده میشه استفاده میکنیم، که راه مستقیم هم گاهی مراجعه به عقل، گاهی مراجعه به نصوص، که این باز اکثریت رو تشکیل میده. در مراجعه به عقل گفتیم عناصری که به دست میاد جهان شموله، ولی مشکل این است که بیشتر عناصری که ما به دست میاریم در مراجعه به نصوص با همون شیوه های فقه سنتی و اجتهاد جواهری به تعبیر حضرت امام، که اینجا هم عناصری که به دست میاد جهان شموله هم موقعیتی، یعنی اینطوری نیست که ضرورتا همشون جهان شمول باشه. بله وقتی ما عناصر جهان شمول رو به دست آوردیم از طریق غیر مستقیم میتونیم عناصر جهان شمول دیگر رو هم به دست بیاریم، ولی عمده راه ما همین مراجعه به نصوص دینی و بهره گیری از شیوه فقه سنتی است. اینجاست که ما با مشکل تفکیک عناصر جهان شمول از موقعیتی مواجه میشیم. گفتیم خب فقها اینو ساده کردن، گفتن اصل در واقع ثبات و یا به تعبیر ما جهان شمولیه. ولی ما وقتی این اصل رو بررسی کردیم گفتیم خب یا به اصالت اطلاق که یک قاعده لفظیست برمیگرده به حجیت ظهور، یا به قاعده اشتراک که یک مفهومه، یک لب لفظ نیست. در هر دوی اینها ما دغدغه‌ای برامون پیدا شد و اون این بود که در مورد اصالت اطلاق نسبت به قیود ارتکازی نمیتونیم اجرا کنیم اصالت اطلاق. در قاعده اشتراک نسبت به قیودی که احتمال میدیم دخالت در حکم دارن و اون قیود در زمان ما محقق نیستن نمیتونیم از قاعده اشتراک استفاده کنیم. این در واقع کاستی به زنگاه بحث ماست، یعنی شاید بگیم که اون حساس ترین نقطه بحث ما اینجاست. یعنی وقتی ما به شیوه های متعارف مراجعه میکنیم، در شیوه متعارف ما میریم سراغ استنباط و هر چرا که استنباط میکنیم فرضمون اینه که جهان شموله، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. چون در واقع یه اصل نانوشته مسلمی داریم که همه چیزی که در دین هست مال همه زمانها، همه مکانها، همه شرایطه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه، یه جایی دلیل داشته باشیم که این مربوط به اون شرایط خاص. خب این اصل وقتی مخدوش میشه، ما با یک بحرانی مواجه میشیم که حالا از این به بعد نمیتونیم به این راحتی بگیم همه اون چه که ما استنباط کردیم در همه شرایط و موقعیت ها و زمان ها و مکان ها مشترک. اینجاست که خب مجبوریم اینا رو تفکیک کنیم. در بحث تفکیک، خب ما یه وقتی حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله یه کتابی نوشتن، مثلا فکر میکنم مال بیش از 40 سال قبله، چون ایشون 15-20 سال قبل میگفت اون مال 40 سال قبله، اون مال مثلا 50-60 سال قبله. یه کتابی دارن الان این عباره، اسم کتاب یادم نیست، راجب استعداد و این چیزاست. بعد اونجا توی اون کتابشون که حالا اسمش هم یادم رفته، یه کتاب کوچکیست، ایشون میگه ای کاش یک دستگاهی وجود داشت که هر کس میرفت خودش رو تو اون دستگاه میسنجید ببینه استعداد چه کاری رو داره و چقدر استعداد داره، تا خیلی از این چیزهایی که هدر میره در واقع از بین نمیرفت. میگه ایشون میفرماد تو اون کتاب خیلی ها استعداد کاری رو ندارن و بی خود در اون وقت صرف میکنن، موفق نیستن، یا استعداد اون کار رو در یه محدوده خاصی دارن، بیشتر از اون ندارن، بی خودی مثلا وقتشون رو میذارن، یا استعداد خیلی زیادی دارن و بی توجه به استعدادشون اون رو از بین میبرن. حالا ای کاش ما هم یک دستگاهی، یک قربالی چیزی داشتیم، این عناصر دینی رو میریختیم توش تکون میدادیم، عناصر جهان شمول مثلا میمون توی این قربال، عناصر موقعیتی میریخت بیرون. اینطوری نیست، یعنی به این سادگی نیست. اصل استنباط خودش مشکله، 1400 سال روش کار کردن، هنوز آسون که نشده، هیچ مشکل تر شده. حالا این داستان مشکل رو به مراتب زیادتر میکنه که حالا ما هر جای احتمال ممکنه بدیم که این مثلا در یک شرایطی بوده، بعد نمیتونیم به این راحتی این احتمال رو نفی کنیم. اینجا اشاره کردیم که خب باید ما به چند نکته توجه کنیم. توجه به این نکات میتونه به یک در واقع یک راهنمایی باشه برای تفکیک اون بحث اصلی. یه بحث شؤون دین مرسل بود که مکرر تو بحث اشاره کردیم که نتیجه این بود که بالاخره دین مرسل علارغم این که بیان دین نفس الامری است و دین نفس الامری همش ثابت و هم جهان شموله، اما این بالاخره در یه موقعیت خاصه و شرایط رو در خودش پیدا میکنه. یکی شؤون معصومان بود که بالاخره بعضی از شؤونشون مثل امامت، مثل قضاوت، مثل بعد بشری و واقعیت‌های بیرونی مرتبط میشه، بنابراین میتونه عناصر موقعیتی از اینجا نشأت بگیره. یه بحث زمینه در ادیان گذشته بود. گفتیم اگر در ادیان گذشته یک عنصری ما ببینیم که الان هم تو دین ما هست، این احتمال خیلی تقویت میشه که این عنصر یه عنصر جهان شموله، شرایط ما با ادیان گذشته خیلی فرق داره. ولی اینجا یک نکته ای را عرض کردیم و اون این بود که ما باید احراز کنیم که این عنصر در دین گذشته وجود داشته، جز عناصری نیست که تحریفاً به اون دین اضافه شده. البته این بعضی از اوقات با مشکلاتی مواجهه. مثال‌های زیادی رو اون جلسه عرض کردم که خیلی شبیه ماست، مثلا دین یهود در بعضی از مفاهیم، اما اینکه واقعاً اون مفاهیم مفاهیمی بوده که در خود دین یهود بوده یا بعداً بهش اضافه شده، اون بحث دیگه. نکته‌ای که امروز می‌خوام عرض کنیم، نکته‌ای است که البته این نکته رو به یک مناسبتی شهید صدر رضوان الله علیه گفته، ولی اونشون در این مقام نگفته، چون اصلا آقای صدر با این نظریه مخالفه. ببینید، آقای صدر اصلا معتقد نیست که عناصر دینی ممکنه موقعیتی باشه، ایشون موافق با این نظریه نیست. ایشون اصلا معتقد همه عناصر دینی جهان شموله. نظریه که ایشون داره برای حل یک مشکلی که خب اون مشکل رو خودش متوجهه که اون مشکل وجود داره، با اون اینه که خب اگر همه عناصر دینی جهان شموله و دین آمده همه مفاهیم و احکام رو بیان کرده، چطور میشه این عناصر تو شرایط مختلف با قابلیت انطباق پیدا کنن. ایشون این به ذهنش اینجوری بوده که نمیشه چنین چیزی، یعنی این عناصر یه جوری هن، حالا مثلا به تعبیری انعطاف پذیر نیستن، چون اینا عناصر ثابتن، چون انعطاف پذیر نیستن اینا رو نمیشه تو هر ظرفی جا داد. اینجوری نیست که هر ظرفی بشه اینو ریخت، بنابراین در شرایط مختلف نمیشه. ایشون برای اینکه این مشکل رو حل کنه اصلا یه نظریه دیگری داره، اصلا نوع منطق فکری آیسعد با منطق فکری ما تفاوت داره، هرچند که ما در بعضی نتایج و در بعضی از نکته ها مشترکیم، ولی منطق فکری ایشون فرق داره. ایشون برای اینکه حل کنه مشکل رو میاد اینجوری میگه، میاد میگه شارع چون دیده اگر همه فضای تشریع رو پر کنه، اون وقت این تشریع دیگه تو تمام شرایط، تو تمام قالب هایی که در طول تاریخ اتفاق میفته جا نمیگیره، اومده یه تکه از تشریع رو خالی گذاشته، یه تکه از فضای تشریع رو خالی گذاشته، در نتیجه پر پر نکرده. چون پر پر نکرده این تو هر ظرفی جا میگیره، یه جایی خالی میمونه ولی توش. بعد ایشون با این سوال مواجه میشه که خب اون جای خالی که میمونه ما چجوری اون جای خالی رو پر کنیم؟ همینجوری از پیش خودمون یه چیزی بذاریم؟ ایشون میگه نه، میگه اون قسمتی که پر شده، تشریع صورت گرفته، یه ضوابطی برش حاکم بوده، ما باید بریم اون ضوابط رو پیدا کنیم. که حالا ایشون چون تو اون زمانی که این بحثا رو میکرده فضای بحثای مارکسیستی بوده، اصطلاحات مارکسیستا رو به کار میبره، البته نه اینکه حالا اصطلاحات مارکسیستا است، اصطلاحات فلسفه های که مبنای مارکسیستا است، مثل فلسفه خود مارکس، این اون بحثا رو مطرح میاد میگه که این احکامی که شارع داره اینها یه زیربنایی داره، اصطلاح زیربنا و روبنا اصطلاحی است که اونا به کار می‌بردن. میگه یه زیربنایی داره، میگه ما باید از طریق این روبنا که ما می‌بینیم بریم زیربنا رو کشف کنیم، بعد از طریق کشف زیربنا بریم اون قسمتی رو که منطقه الفراغ به تعبیر ایشون، منطقه خالی از تشریعه، اونجا رو پر کنیم، که نظریه ملء منطقه الفراغ که ایشون میده اینه. بنابراین اصلا منطق ایشون با منطق ما فرق داره. ما منطقمون اینه که نخیر، دین هم عناصر ثابت داره هم متغیر، و در پس عناصر متغیرش عناصر ثابتی هست. نکته دیگری که ما داریم باز با ایشون فرق داره اینه که ما میگیم عناصر ثابت در شرایط مختلف ممکنه تجلی و تحقق‌های متفاوتی پیدا کنن. مثلا ما تو بحث نظام حرفمون اینه دیگه، میگیم خود نظام ثابته، جهان شموله، ولی وقتی میخواد یک عینیت خاصی پیدا بکنه تبدیل میشه به یه سازوکار، سازوکارش تابع شرایطه. ما نوع منطقمون فرق داره. بعد حالا شهید سعد که اصلا منطقش با ما فرق داره، این نکته ای رو گفته در فقه، البته اصلا نه تو این بحثا، به یه مناسبتی هم در فقه ایشون این نکته رو گفته که ما این نکته رو به نظرمون این قابل تأمل و توجهه، و اون نکته اینه. ایشون میگه که عناصری که در دین آمده، فرض دین در نهایت تاریخ چیه؟ یه فرض دین در نهایت تاریخ تشکیل یک حکومت جهانی دینیه. تاریخ در انتهای خودش از نظر دین به این نقطه منتهی میشه، یعنی به یه جایی میرسه که یک حکومت جهانی پیدا میشه که مبتنی بر دینه. آقای سعد میگه چون آخر تاریخ این اتفاق قرار بیفته که یک حکومت جهانی پیدا بشه و عناصر اون حکومت برگرفته از دین باشن، بعد روی منطق ایشون هم عناصری که در دین هست مربوط به یک شرایط خاص نیست، عناصری است که در هر شرایطی باید قابل باید تطبیق بشه، چون ایشون عرض کردن منطقش اینه که همه عناصر دینی عناصر ثابتند، عناصر جهان شمولند، ما ثابت متغیر نداریم. مثلا ایشون با نظریه شهید مطهری مخالفه، پس ما ثابت متغیر چی؟ این حرفا چیه؟ تو دین ما متغیرات نداریم. بعد ایشون میگه خب حالا چون قرار آخر تاریخ همه این عناصر بیاد توی حکومت جهانی منطبق بشه، باید عنصر به گونه‌ای باشه که در فرض تحقق حکومت جهانی قابل تطبیق باشه. این بحثشون میگه در فرض حکومت جهانی باید این عنصر قابل تطبیق باشه. یکی از جاهایی که ایشون اینو گفته، که اولین جایی که در واقع من شنیدم این مطلب رو، شایدم تنها موردی است که من شنیدم، چون این مطلب رو من یادم نمیاد جایی در کتاب‌های ایشون دیده باشم. این مطلب رو من فقط از آقای سید کاظم حائری که استاد بنده و شاگرد ایشون بوده نقل میکنم. سالها پیش، بیش از 20 سال پیش، یادمه که یک بار یه نشست شبانه‌ای که بود به قول عرب‌ها گعده، با آقای حائری یه صحبتی که بود، یک مناسبتی این بحث مطرح شد که آیا در بحث اثبات هلال ما اختلاف افق داریم یا نداریم. شما میدونید توی این بحث یه نظر مشهوره که امام رضوان الله علیه و بسیاری از فقها قائلن، که بنده هم تمایلم به همونه، و اون اختلاف آفاق. افقهای مختلف ما داریم در بحث ثبوت هلال. ممکنه یک جای اول ماه باشه، یه جای دیگه هنوز اول ماه نشده باشه، آخر ماه قبلی باشه. خب مقابل این نظریه آقای خویی هستند و مرحوم آقای میلانی، اونطوری که بعضی از اساتید ما و شاگردان ایشون نقل می‌کردند، که معتقدند مسئله اول ماه یه مسئله تکوینی و واقعی است و در عالم تکوین و واقع ماه یک بار از محاق در میاد، و چون یک بار از محاق در میاد و خروج ماه از محاق به معنای ثبوت اول ماهه، پس یه دونه اول ماه در کل عالم بیشتر نیست. یعنی وقتی اول ماه میشه مال همه جا اول ماهه، چون دیگه معناش اینه که ماه از محاق خارج شد. این نظریه است که مثلا مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای میلانی داشتن، که بهش میگن وحدت حقیقی به اصطلاح هلال در مقابل افق، در مقابل تعدد آفاق که نظریه مشهور. آقای صدر به یک نظریه میانی معتقده. معتقده از نظر تکوینی افق متعدده، چون این بحث رو بعضی از آقایانی که نجوم بلد بودن با مرحوم آقای خویی مناظرات مکتوبی داشتن و بعداً هم منتشر کردن. فآقا اصلا این شما تصورتون از بحثای نجومی اشتباهه، که فکر میکنید ماه یه دونه خروج از محاق داره. نه خیر، این نسبت به مناطق مختلف زمین خروج ماه از محاق یکسان نیست. حداقل دو تا افق داره کره زمین، البته آفاقش متعدد نیست مثل آفاق مثلا خورشید که مثلا الان اینجا ساعت فرض کن 10 دقیقه به 10، یه جای دیگه ساعت ظهر، یه جای دیگه اذان صبح، یه جای دیگه اذان مغرب، چون در هر لحظه تو عالم یه جای اذان ظهر، یه جای اذان صبح، یه جای اذان مغرب، و اینجوری نیست، ولی تعدد داره، دو تا حداقل به اصطلاح افق داره، بلکه گاهی 3 تا بسته به حالا شرایط. بله، حالا این بحثش میخوام بگم یه عده اینجوری بحث کردن با آقای خویی. مرحوم آقای صدر معتقدن که افق یکی نیست حقیقتا، واقعا افقها متعدده، ولی شرع افق رو یکی تلقی کرده. ایشون به اصطلاح قائلن به نظریه وحدت حکمی افق، نه وحدت حقیقی، نه تعدد. بعد برای اثبات وحدت حکمی ایشون به همون روایاتی تمسک میکنه که مرحوم آقای خویی به اونا تمسک میکنه. ایشون میگه آقای خویی اشتباه کردن که فکر کردن این روایات بیان میکنه که افق واقعا یکیه،
ایشون میگه که شارع چیکار داره به واقع؟ مگه شارع منجمه؟ مگه شارع فیزیکدانه؟ واقع رو برای ما درس بده؟ به واقع کار نداشته، داره وظیفه شرعی رو تعیین میکنه. تو خب میخواد بگه از منظر من شارع به ما شاه و شارع این یکیه. ایشون میگه این روایات اینو دارد. بعد اینجا ایشون یه بحثی داره، این نکته رو اینجا مطرح میکنه و اون بحث اینه. اجازه بدی من این همه مقدمه چیدم به نتیجه برسم، شما الان خرابش میکنم. اینجا ایشون این نکته رو مطرح میکنه، میگه اگر ما قائل باشیم به تعدد آفاق، این در زمان حکومت جهانی امام زمان عجل الله فرجه و شریف قابل اجرا نیست. ایشون اینه مطرح میکنه. چرا قابل اجرا نیست؟ بیا برای خاطر این که ببینید این حالا مستاقن درسته یا نه کار نداریم، ما فرمایشی که از قولشون نقل شده، ایشون میگه به خاطر این که خب حاکم میخواد اول ماه رو اعلام کنه. حاکم کیه؟ امام زمان. حاکم کجاست؟ این شهر، این استان، این کشور؟ نه خیر، اون حاکم کل جهانه. خب او که میخواد اول ماه رو اعلام کنه، باید اعلام کنه برای جهان، بگه آقا فردا روز عید فطره برای همه جهان. نمیشه که بگه فردا عید فطره برای ایران، واجب مثلا روزه نگیرن، حرام روزه گرفتن، ولی مثلا این روز آخر ماه برای مثلا آمریکا، اونجا باید هنوز روزه بگیرن. حالا این مثال درسته یا نه، من اصلا به این کاری ندارم. عرض کردم من خودم تو این بحث تمایلم تعدد آفاقه. نکته ای که آقای صدر گفته برای من مهمه، چون من اولین بار این نکته را در این موقعیت شنیدم. عرض کردم آقای صدر این نکته را مطرح میکنه که آقا یک عنصری که در دین هست باید قابلیت اینو داشته باشه که در شرایط مختلف بشه تطبیقش کرد، از جمله در حکومت جهانی. این نکته مهمه به نظر من، یعنی خودش یک معیاره برای این که ببینیم آیا واقعا این عنصر عنصر جهان شموله، در همه شرایط حتی در حکومت جهانی میشه اجراش کرد یا نه. اگه نمیشه معلوم میشه که این یک چیزیش، یه جایش به یه موقعیت گره خورده، یه جایش وابسته به موقعیت، نمیتونه اینطوری باشه. مثلا در بحث طواف دور خانه خدا، خب شما میدونید یه نظریه هست، حالا امام هم به این نظریه تمایل دارن، حالا البته با یک استثنایی نظرشون همینه، و اون اینه که طواف دور خانه خدا باید بین بیت و مقام باشه، فاصلش از بیت و مقام خارج نباشه. خب این بین بیت و مقام، بعد میگن که باید این فاصله با بین بیت باشه و مقام، نه بین هجر تا اون جایی که شما، یعنی انتهای محاسبه بیته، هجر نیست. بعد در هجر این فاصله بسیار کم میشه، یعنی فاصله‌ای که شما باید داشته باشی تا هجر برای این که توی اون محدوده قرار بگیری کمتر از 2 متره. من یه وقت یادمه تو حج به رفقا میگفتم واقعا اگر الان حکومت امام زمان باشه و قرار باشه که مستطیع ها بیان همه حج و همه هم به فتوای امام زمان و نظر شیعه هم همین باشه، فاصله بین هجر به فاصله بین بیت و مقام، خب در نقطه هجر این فاصله به 2 متر میرسه. من گفتم حالا شما حساب بکنید اگه مثلا این 2 میلیون نفر حاجی تبدیل بشه مثلا به 20 میلیون، حالا من نمیگم 2 میلیارد، تبدیل بشه به 20 میلیون و 20 میلیون نفر بخوان از اینجا یه طواف حج رو انجام بدن، یه طواف نساء رو انجام بدن و مثلا طواف عمرشون رو و طواف نساء اگر قائل باشیم یا بدونم، یعنی 3 تا حداقل طواف رو در دوره حج، حالا به صورت خاص خود حج، حالا عمره رو بذاریم کنار، 2 تا طواف، طواف نساء و طواف حج رو، طواف افاضه رو بستن. خب اگه اینا بخوان انجام بدن و همه اون چیزایی هم که تو شرع ما گفتیم رعایت کنن، ببینید الان 90% مسلمان ها، بلکه بیشتر، 90 و چند درصدشون، چون قائل به تشیع نیستن اصلا در طواف احکامی که ما میگیم رعایت نمی کنن دیگه، حالا اونجوری که ما میگیم البته، که مثلا هل ندن هم دیگر رو، نمیدونم روشون رو بر نگردونن، همه اینا رعایت کنن تمام اینا رو، که مثلا شانه چپشون به سمت بیت باشه. گفتم اینا شما محاسبه کنید از این عرض دو متری چند نفر آدم میتونه رد شه؟ مگه الان که طواف تحقق پیدا میکنه 2 میلیون به خاطر اینکه یه عده بالا پشت بوم، یه عده اون طرف این طرف همه دارن طواف انجام میدن، یه عده کمی اصرار دارن برن اونجا. اما اگر قرار باشه همه اینا برن، این چقدر طول میکشه؟ من گفتم این تا حج سال آیندم تموم نمیشه، یعنی از ذلحجه امسال که شروع کنن این طواف رو، از مثلا دهم ذلحجه امسال تا سال آیندم تموم نمیشه، این هنوز اینا یه عدهشون میمونن، در حالی که الان فتوای ما اینه که حد اکثر تا آخر ذلحج این کار انجام بشه، حالا با اختلافاتی کرد. گفتم خب از این معلوم میشه که نمیتونه این درست باشه که رعایت فاصله بیت و مقام. حالا این یک بحثی ثابت، حالا عرض کردم تو بحثای فقهی هر یه موردی که ذکر میکنیم انقلت و قلتای خودشو داره، این بحث استدلالای خودش هم داره، چون اون روایتی که میگه بین بیت و مقام اتفاقا روایت ضعیفه، و اون روایتی که میگه نخیر لازم نیست بین بیت و مقام برو خارج از اون فاصله هم طواف کن، اون روایت سندن معتبره. فوقش امام و بسیاری از فقها که این فتوا رو دادن میگن این روایت ضعیف بوده، اصحاب بهش عمل کردن، با اون روایت معتبر بوده و اصحاب بهش عمل نکردن، بعد از اون قاعده استفاده میکنن، میگن عمل اصحاب در جایی که روایت ضعیف باشه تقویت میکنه روایتو، و ترک اصحاب در جایی که روایت سندن معتبره تضعیف میکنه و به شدت تضعیف میکنه و به شدت تقویت میکنه، بر اون اساس فتوا میدن. کسانی مثل مرحوم آقای خویی که به این حرفا کاری ندارن میگن آقا اون سندش معتبره، این سندش معتبر نیست، اینو میذاریم کنار، اصلا به عمل اصحاب و اینا که خیلی آقای خویی کاری نداره، که از این جاها دیگه خیلی چیز باشه رو دروسی باشه میگه احتیاط کنید، اونم برای خاطر تقیه و اینها، و الا ایشون کاری به عمل اصحاب خیلی نداره. خب مثل آقای خویی میگن نه خیلی لازم نیست. حالا اون بحثا هست. این نکته ای که من میخواستم عرض کنم این نکته است که وقتی ما داریم عناصر جهان شمول رو از عناصر موقعیتی تفکیک میکنیم، یکی از نکته هایی که میتونه مؤشری باشه به تعبیر شهید صد در تشخیص این که این عنصر جهان شموله یا نه، اینه که آیا این قابلیت تحقق در حکومت جهانی حضرت رو داره یا نه. اگر این چنین قابلیتی رو داره، خب احتمال این که این جهان شمول باشه تقویت میشه، احتمال زیاد این جهان شموله. که حالا اینجا این نکته هم یک اشاره کنم، حالا وقت چون گذشته دیگه بحث بعدی خیلی نمیرسیم، فقط این نکته اشاره کنم. شهید بهشتی رضوان الله علیه وقتی ریاست قوه قضاییه، که حالا اون موقع رئیس دیوان عالی کشور رئیس قوه قضاییه بود، چون ما رئیس قوه قضاییه نداشتیم در اون زمان، رئیس دیوان عالی کشور در واقع رئیس قوه قضاییه بود، وقتی ایشون رئیس دیوان عالی کشور و در واقع رئیس قوه قضاییه شدن، خب اول انقلاب بود و در واقع تازه میخواست ساختار تبدیل بشه به ساختار مثلا اسلامی، خب خیلی اشکالات و بحثای جدی وجود داشت. نقل میکردن که آقای بهشتی بعض وقتی که بحثای پیش میومد حل پیدا نمیشد که بالاخره این چجوری حلش کنیم از نظر دینی. آقای بهشتی میگفت به من فرصت بدید، من فردای راه حل برای شما میارم. بعد میرفت و فردای راه حلی میآورد و خیلی وقتام راه حل ایشون مقبول میشد. بعد میگفتن رفقا که یه روز به ایشون گفتیم شما چی داری که میری بهش مراجعه میکنی راه حل پیدا میکنی، این چیه این داستانش؟ که من به دفاترم مراجعه میکنم. خب این چیه این دفتر رملی استرلابی چیزیه که شما هی میری توش از توش راه حل در میاری؟ گفت نه، اینا دفاتر فقه منه که در دوره طلبگی نوشتم، درس اساتید که شرکت میکردم. ایشون بعد اونجا میگه، نقل میکنم، ایشون میفرماد که من وقتی درس اساتید شرکت میکردم با خودم فکر میکردم که اگر یک روز حکومت اسلامی تشکیل بشود و قرار باشه اینایی که ما الان سر درس میگیم بهش عمل کنیم، چجوری باید بهش عمل کنیم، چجوری میشه اینا رو بهش عمل کرد. بعدشون میگفت که من اینایی که راه حل هایی که به ذهنم اون موقع رسیده همه رو نوشتم تو همون درس. مثلا اگه میخواییم فلان کار رو در خارج عمل کنیم، این راه حل ها میتونه وجود داشته باشه. مراجعه میکنم به دفترم ببینم اون راه حل ها هست یا نه، مثلا راه حلی اونجا نوشتم یا نه. حالا این یه نکته است واقعا که فقهای ما اصلا به این نکته معمولا کاری نداشتن. آقا اصلا حالا این یه بحث خاص‌تره، این که من دارم میگم الان، که اصلا این مفهومی که ما میگیم قابلیت تحقق در خارج داره یا نه. اگه یه مفهومی اصلا قابلیت تحقق نداره در خارج، میشه که بگیم شرع چنین حکمی رو کرده، یه حکمی که اصلا قابل اجرا نیست. فقها به این کار ندارم، یا آقا این حکم شرعه دیگه، ما استنباط کردیم این حکم شرعه، یا آقا نمیشه اجرا کرد، یا نمیشه اجرا کرد دیگه مشکل شماست، این حکم اینه، نمیشه اجرا کرد دیگه مشکل شماست.
تو علاقه مدیریه از ما اگر برنامه بنویسیم ما باید سازمان دیتا فاکتورا رو اجرا قرار
بدیم. احسن بله، حالا انشاءالله شما روزای جمعه یه جلسه بذارم سه آموزش مدیریت یاد بگیریم انشاءالله. بله، حالا این نکته ایست بالاخره. البته این بحث که من اینجا مطرح کردم فقط قابلیت تحقق در اصل حکومت جهانی رو گفتم، نه در موارد دیگر. ولی حالا واقعا این نکته به صورت جدی مطرحه که بعد در استنباط احکام ما باید به این نکته توجه کنیم که حکمی که ما استنباط میکنیم آیا قابل اجرا هست یا نه. وقتی من نمیگم این یک نکته ایست که حالا یه تأثیر خیلی اونچنانه میذاره همه احکام عوض میشه، نه اینطوری نیست، ولی بالاخره این نکته ایست که یک مجتهد در استنباط احکام باید بهش توجه کنه. یک امر دیگه باقی مونده که ما ازش تعبیر کردیم به خصوصیات مرتبط به هر عنصر، که این رو علملاً من در بحث‌های گذشته مثال‌هاش هم حتی ذکر کردم، مثالی که اینجا هم گفتیم در بحث‌های گذشته گفتم که بالاخره هر عنصر دینی ممکنه یک خصوصیاتی همراهش باشه که اون خصوصیات به ما کمک بکنه، به تعبیر آیسد مؤشر باشه، این اصطلاح رو آیسد به کار برده، که بله این عنصر عنصر جهان شموله یا عنصر عنصر موقعیتیه، که حالا یه مثالی هم قبلاً توضیح دادیم اینجا هست، حالا اگر خدا خواست با جلسه بعد تا این قسمت تمام بشه و انشاءالله به بحثای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.